با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانی هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب کاخ ابداع اندیشه‌های گوناگون حافظ نوشته علی دشتی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام بر شما آقای رحیمی و شنوندگان عزیز و بینندگان و اونایی که برنامه کتابخونه رو دنبال میکنن. رسیده بودیم به بخش جبر، اگه اجازه بدین من
خواهش بفرمایید.
آدمی بدون اراده خیش پای به عرصه حیات میگذارد و بدون اختیار خیش ساخته میشود. او را نه در رنگ و شکل اندام خود دستی است و نه در کمال و نقص اعضاء رئیسه بدن خیش. صفات یعنی خصوصیت‌های روحی و معنوی او خوب یا بد مولود کیفیت ترکیب جسم اوست و طبعاً از حیطه اختیار او بیرون. از همان آغاز کودکی تلقینات و عادات خانواده، اوضاع اجتماعی و تربیت‌های گوناگون محیط دست به کار شده و موجودی ساخته و پرداخته شده به جامعه تقدیم می‌کند. موجودی که از تغییر خصوصیات خیشتن ناتوان است. مکن در این چمنم سرزنش به خود رویی، چنان که پرورشم میدهند میرویم. این یک توجیه ساده و طبیعی جبر است. مسئله جبر و اختیار از همان قرن اول هجری موضوع بحث مسلمانان قرار گرفت، ولی نه از حیث تحلیل عقلی و منطقی، بلکه از زاویه تعلیمات دینی و پیروی از نصوص قرآنی. مسلمین پس از رحلت رسول اکرم به چیزی جز تعالیم وی نظر نداشتند و تا یکی دو قرن نظرهای فلسفی و توجه به مقولات عقلی در جامعه اسلامی رواج نداشت. یگان ملاک و ضابطه در آن زمان قرآن بود و پس از آن سنت رسول الله و سیره خلفای راشدین. مسلمانان نمی‌خواستند سر سوزنی از منقولات و روایات منحرف شوند. آیات عدیده در قرآن هست مشعر بر اینکه همه حوادث و هر چه در پهنه جهان هستی صورت گیرد معلول مشیت الهی است، و باز آیات عدیده دیگر هست که به صراحه انسان را مسئول کردار خود می‌داند و یا به طور ضمنی این معنی را می رساند. چه با معین کردن تکلیف و مترتب ساختن جزا و مکافات بر متخلف از آن تکالیف انسان را فاعل مختار نشان می دهد. همین امر یکی از نقاط اختلاف معتزلیان و اشعریان است. چه معتزلیان که عدالت را از صفات ثبوتیه باری تعالی می دانند ناچار به تأویل شده و آیات مشعر بر جبر و ساری بودن مشیت حضرت حق را در جهان هستی متوجه امور کلی و خواص ذاتی ماهیات ممکنه کردند، زیرا وجود تکلیف در قرآن و بالنتیجه مترتب شدن عقاب و ثواب بر اعمال بندگان مستلزم این است که انسان فاعل مختار باشد، ورنه عقلا شایسته نیست از فردی که اختیار ندارد و مقهور مشیت است انجام اعمالی را بخواهند که استعداد انجام او را از وی سلب کردند. اشعریان که توجهی به مقولات عقلی ندارند و خیشتن را تابع نص قرآن و حدیث می دانند از هر گونه تأویلی اجتناب دارند و بنابراین مطابق آیات عدیده معتقدند امری برخلاف مشیت الهی صورت نمی گیرند، حتی افتادن برگی از درخت. از فرط پرهیزگاری و تدین عاملی و مؤثری جز اراده خداوندی نمی بینند و حتی عقاب و مؤاخذه را نیز مخالف اصل عدالت نمی دانند، زیرا خداوند خالق کائنات است و با مخلوق خود هر گونه رفتاری کند عین مصلحت و عین عدالت است. سراسر بخشش جانان طریق لطف و احسان بود، اگر تسبیح می فرمود، اگر زنار می آورد. بدیهیست مسئله بدین سادگی که آوردیم مطرح نشده و قضیه جبر و اختیار در پیچ و خم استدلال های عجیب و غریب پیچیده شده است و علت آن این است که از اواخر قرن دوم هجری تحرکی در فکر پیدا شد و مسلمین دیگر نمی توانستند در کنار منقول و روایات راکت بمانند. طبعاً عقل و ادراک وارد میدان شد و حتی در خدمت اصول دیانت به کار افتاد که نمونه بارز آن علم کلام است و یکی از مظاهر آن را رشد تصوف و عرفان میتوان گفت. تصوف در آغاز جز زهد و روی گرداندن از امور دنیوی نبود، ولی رفته رفته شکل تفکرات فلسفی به خود گرفت و جبر به صورت دیگری در عقاید اسلامی ظاهر گردید. جهان هستی پرتوی است از نور ازلی. انسان سهم بیشتری از این فروغ دارد، ولی دچار تاریکی ماده شده است. پس هر قدر به نیروی تهذیب نفس از ظلمت ماده رها شود، فروغ ازلی در وی ساطع می شود. اگر حسین ابن منصور انالحق می گوید یا بایزید در جبه خود خدا را می بیند، از این راه است که خودی خود را از میان برداشتند. پس هر چه در جهان هستی هست پرتو وجود ازلی است. وحدت وجود که محی‌الدین ابن عربی از آن منظومه فلسفی ساخته است و عرفای بزرگ قبل از وی و بعد از وی بدان اذعان داشتند، از این اصل سرچشمه می گیرد. در این مختصر قصد پرداختن بدین موضوع نیست که مشروحاً در کتب فلسفی و اشعار صوفیان آمده است، بلکه مقصود انداختن نظری به دیوان حافظ است از زاویه جبر و اختیار. در غزلی پرمغز که این معانی با مهارت و تردستی حافظانه گسترده شده است، بیت زیر به طور خاصی جلب توجه می کند. فیض روح القدس ار باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. معنی بیت واضح است و نیازی به تفسیر ندارد. فیض روح القدس یک فرد آدمی را به مرتبه می رساند که به مفاد یبرل اکمت والبرس و یحی الموتی مصدر معجزات می شود. عارف بزرگ قرن هفتم جلال الدین محمد همین معنی را آورده است، نهایت به شیوه رک و تکان دهنده خود. انبیا عامی بودندی گرنه از الطاف خود، بر مس هستی آنان کیمیا می‌ریختی. این رای که شاید امروز قدری زننده می‌نماید، در قرن‌های اول و دوم هجری که هنوز در ذهن مؤمنان حضرت رسول بنده خدا و فرستاده او بود و مفاد آیه شریفه ان البشر مثلكم یعنی اله از ذهن‌ها دور نشده بود، نه تنها غریب و زننده نبود، بلکه بسیاری از علمای سنت برای انبیا مزایایی جز رسالت قائل نبوده، حتی اصل عصمت را نیز لازمه نبوت نمی دانستند. جمله لا مؤثل فی الکون الا الله متن عقاید دینی آنها را تشکیل می داد و قائل شدن و هر گونه مزیت را برای فرد آدمی نوعی شرک تصور می کردند و در این باب به نص‌های صریح قرآن متکی بوده و هر گونه فیض را مخصوص ذات حق می دانستند و می گفتند اگر خداوند شخصی را به رسالت برمی گزیند نه از آن راه است که او برتر از دیگران است، بلکه چون او را به نبوت برمی گزیند مواهب خاصی به وی می بخشد و به نتیجه برتر از دیگران می شود. بدیهی است این عقیده ناشی از خلوص نیت آنان و توجه کامل به ذات پروردگار است، اما از حیث منطق و موازین عقلی خدشه‌پذیر است، زیرا به بداهت عقل و شهود افراد بشر یکسان نیستند. شخص اگر مسلمان نباشد و حتی به وجود صانع و خالق نیز عقیده نداشته باشد و بالنتیجه حضرت محمد را فرستاده او نداند، نمیتواند حضرت رسول را یکی از افراد عادی بشر بگوید. قدرت روح، نیروی اراده، روشنی اندیشه، مکارم اخلاق و فضایل معنوی او را برتر از بشرهای زمان خود قرار می‌دهد. همان 23 سال جهاد مستمر از زمان بعثت تا هنگام رحلت وی را در تاریخ بزرگان بشر کم نظیر نشان می‌دهد. پس ناچار دو بیت مولوی و حافظ را باید چنین توجیه کرد که استعداد ذاتی موهبتی است از جانب باری تعالی. در این صورت اشکال دیگری پیش می آید که وجه ترجیح فردی به فرد دیگر از طرف خداوند چیست؟ چون فرض قضیه این است که همه افراد بشر یکسانند و کیمیای لطف حق بر یکی ریخته شده است و مثل زر ناب گردیده است، ترجیح بلا مرجع. شاید توجه بدین نکته حافظ را به عدول از آن رأی برانگیخته و در ابیات متعدد استعداد ذاتی را ملاک امتیاز بشر گفته است. گوهر پاک بباید که شود قابل فیض، ورنه هر سنگ و گلی لؤلؤ و مرجان نشود. یا گر انگشت سلیمانی نباشد چه خاصیت دهد نقش نگینی؟ و یا گوهر جام جم از کان جهان دیگر است، تو تمناز گل کوزگران می‌داری؟ فرو افتادن در دایره چنین بحثی ما را از غرض اصلی خود که بیان قضیه جبر در دیوان حافظ است دور می‌کند. جبر در دیوان حافظ به شکل‌های گوناگون و تعبیرات مختلف آمده است. اثری از این امر که انسان فاعل مختار است و مسئول اعمال خیش کمتر به چشم می‌خورد. در ابیات زیر عقیده اشعریان به وضوح دیده می‌شود. در کار گلاب و گل حکم ازلی این بود، کان شاهد بازاری این پرده نشین باشد. و مددی گر به چراغی نکند آتش تور، چاره تیر شب وادی ایمن چه کنم؟ و دل چو پرگار به هر سو دورانی می کرد و اندر آن دایره سرگشته و پا بر جا بود. و رضا به داده بده و از جبین گره بکشای، که بر من و تو در اختیار نکشاده است. و من ز مسجد به خرابات نخود افتادم، اینم از روز ازل حاصل فرجام افتاد. و برو ای زاهد و بر درد کشان خورده مگیر، که ندادند جز این تحفه به ما روز الست، آنچه او ریخت به پیمانه ما نوشیدیم، اگر از خمر بهشت است و گر از باده مست. و مستور و مست هر دو چو از یک قبیله اند، با دل به اشوه که دهیم اختیار چیست؟ و چه کند که از پی دوران نرود چون پرگار هر که در دایره گردش ایام افتاد. و نیز عاشقان را بر سر خود حکم نیست، هر چه فرمان تو باشد آن کنند. و مزن ز چون و چرا دم که بنده مقبل قبول کرد به جان هر سخن که سلطان گفت. و سکندر را نمی بخشند آبی، به زور و زر میسر نیست این کار. و نیز در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. و گر رنج پیشت هاید و گر راحت، ای حکیم نسبت مکن به غیر که اینها خدا کند. تقریبا تمام اینها متن عقیده اشعریان است. اشعریان به مقولات عقلی ارجی نمی نهند، همه چیز را از جانب خداوند می دانند، حتی درویشی، بیماری، کوری، نارسایی قلب. دیگر به این مسئله مهم نیز وقعی نمی گذارند که خداوند عادل و رؤوف چرا کودکی را از همان هنگام تولد دچار ضعف کلیه یا کبد یا نابینایی می کنند و هرگز نمی خواهند خود را به این فرض عقلی آشنا کنند که حوادث ناهنجار زندگی غالبا مولود طبیعت خود آدمی است. از پدر و مادر ضعیف و بیمار کودک ناتوان به دنیا می آید. میکروب سل و خناق و فلج و طاعون و غیره از ماهیات موجود پدید می شوند و بعید است که اراده باری تعالی در ایجاد یا ظهور آنها به کار افتاده باشد. حافظ با فهم نافذ خود که نمی تواند در قالب ساخته شده قرار گیرد و چنان که در فصلهای سابق اشاره شد، صاحب رأی و نظر خاصی است، چگونه در تنگنای عقاید اشعریان در می آید؟ به نظر چنین می آید که حافظ جبر را از لحاظ فلسفی پذیرفته است و بر آن است که همانطور که آدمی درست شده به دنیا می آید، یعنی وی را در مشخصات جسمی خود دستی نیست، روح وی نیز چنین است، زیرا روح با نحوه تفکر و بینش انسانی کیفیتی است از ساختمان جسمی وی و تغییر آن دشوار. نهایت این معنی را به زبان رایج دینی بیان کرده است: ز قسمت ازلی چهره سیه بختان به شست و شوی نگردد سپید. و این مثل است. و خون می‌خورم ولیک نه جای شکایت است، روزی ما ز خان کرم این نواله بود. و یا به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود، خیال باشد که این کار بی حواله براید. و چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگی. چیزی که حافظ را بدین روش تشویق می‌کند این است که می‌تواند رندانه انحراف‌های خود را به گردن تقدیر اندازد و خیشتن را به نحوی تبرئه کند. بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم، اگر موافق تدبیر من شود تقدیر. یا نبود چنگ و رباب و نبید و عود، که بود گل وجود من آغشته گلاب و نبید. و به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار، ولی کرشمه ساقی نمی کند تقصیر. و سرانجام زاهد شراب کوثر و حافظ پیاله خواست، تا زین میانه خواسته کردگار. بخش بعدی عشق و غزل. حافظ درست و سنجیده سعدی را استاد غزل گفته است. از شهید بلخی گرفته تا معتمد و دوله نشاط و رهی معیری، کسی نتوانسته است گوی فصاحت و روانی و انسجام و سهولت را در غزل از شیخ اجل برو باید. به قول ادیب پیشاوری، وجد و شوق آمد غزل را تار و پود. غزل سرگذشت دل بدبخت و آدمی است، ماجرای عشق است، همین عشق بشری که کمابیش آدمیان را به پیچ و تاب می‌اندازد. دیوان غزلیات سعدی چنین است و سراسر آن شرح حالات عشق. حافظ نیز غزل سراست و تنها غزل سرایی است که در مقابل استاد غزل قامت برافراشته است، ولی به شیوه خاص خود. غزل‌های حافظ چون غزل‌های سعدی ناب نیست. اندیشه‌های جهانبینی و عرفانی، نکته‌های اجتماعی و روحی و لطائف حکمی را با غزل آمیخته است و همین امر به سروده‌های او عمق و فخامت و جلال بخشیده است. بدیهی است غزل‌های ناب که فقط از عشق بشری سخن رفته است در دیوان حافظ هست، ولی شماره آنها زیاد نیست، چون زلف آشفته و خوی کرده و خندان لب و مست، و یا هزار جهد بکردم که یار من باشی، یا دوش در حلقه ما قصه گیسوی تو بود، یا ای که با سلسله زلف دراز آمده ای، و یا تو همچو صبحی و من شمع خلوت سحرم، و یا عمریست تا من در طلب هر روز گامی میزنم. مایه اصلی غزل عشق است، شور و سودایی که روح یک بشر حساس را به هیجان می آورد، ولی عشق در زبان حافظ دارای نوسانیست، نوسانی میان معنی خاص و عام، عشق عادی و عشق به مفهوم مطلق و شامل. شاید از این روز که مدعی شده است غزل سرایی ناهید صرفه ای نبرد در آن مقام که حافظ برآورد آواز. و نیز در آسمان نعجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را. شاید این نوسان میان دو مفهوم عشق اثر شیوه خاص اوست که پیوسته از محصور و محدود شدن اجتناب ورزیده و به سخن خاصیت کلیت و شمول می‌بخشد. معذالک ابیات عدیده‌ای در دیوان وی هست که فروغ روحانیت از آن ساطع است و عشق مفهومی کلی و عمومی دارد. توفیل هستی عشقند آدمی و پری، ارادتی به نما تا سعادتی ببری. و در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد، عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد. جلوه ای کرد رخش دید ملک عشق نداشت، این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. عقل می خواست که از آن شعله چراغ افروزد، برق غیرت بدرخشید و جهان برهم زد. به شمار نیامدن اوامر عقل در مقابل طغیان عشق در گفته تمام غزل سرایان هست و استاد غزل مکرر بدان اشاره کرده است. ماجرای عقل پرسیدم ز عشق، گفت معزول است و فرمانیش نیست. و یا آنجا که عشق خیمه زند جای عقل نیست، قوغا بود دو پادشه اندر ولایتی. ولی در سرودهای حافظ در این باب گرایشی به شیوه عارفان و صوفیان احساس می شود که نقش عقل را در برابر تجلی عشق و شوق بی ارزش می گویند. ای که از دفتر عقل آیت عشق آموزی، ترسم این نکته به تحقیق ندانی دانه. و قیاس کردم تدبیر عقل در ره عشق، چو شبنمی است که بر بحر می کشد رقمی. بدبخت، حریم عشق را درگه بسی والاتر از عقل است. کسی آن آستان بوسد که جان در آستین دارد. بدیهی است عقل ما به امتیاز انسان و مکرمترین مواهب خداوندی است، ولی گویی در راه وصول به حق و جهش به سوی امور روحانی کاری از آن ساخته نیست و حتی به عقیده اهل معنی و متصوفین بزرگ عقل عایق وصول است. چنان که مولوی می فرماید: عقل را قبله کند هر که جمال تو ندید، در کف کور ز قندیل عصا اولاتر. یا عقل تا مست نشد چون و چرا پست نشد، آن که او مست شد از چون و چرا رست کجاست. آن که او مست شد از چون و چرا رست کجاست. زیرا عقل بی دلیل میگردد، ببخشید، زیرا عقل پی دلیل میگردد و به قول مولانا پای استدلالیان چوبین بود. آنها تسکیه نفس را میپسندند و با بال شوق به سوی عالم بالا به پرواز میآیند، اما حافظ معتدل در اندیشه عقل را چنان تخته نمی کند و مطلب را در این قالب زیبا در می آورد. خرد هر چند نقد کائنات است، چه سازد پیش عشق کیمیاکار. و عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی عشق داند که در این دایره سرگردانند. در ابیات زیر کمابیش این معنی خواسته شده است: بشوی اوراق اگر همدرس مایی، که درس عشق در دفتر نباشد. و دل چو از پیر خرد نقد معانی می جست، عشق می گفت به شرحان چه برو مشکل بود. حافظ تمایل قطعی و جازمی به معانی عرفانی دارد، حتی انگامی که غزل می سراید و می خواهد مکنون احساسات بشری را بیرون ریزد، طبع فلسفی او به کار می افتد. در کنار معنی ظاهر سایه ای از مفهوم عرفانی نمایان می شود. زین آتش نهفته که در سینه من است، خورشید شعله ایست که در آسمان گرفت. در این بیت هم معنی ظاهری آن را میتوان اراده کرد، هم نوعی اغراق شاعرانه که از سوز دل گوینده حکایت میکند، و هم معنی بلند عرفانی که خورشید جهانتاب و جهانبخش شعله است از فروغ ایزدی که در وجود انسانی نهفته است. رهرو وادی عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمدیم. و از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر یادگاری که در این گنبد دوار بماند. و عاشق شعر نه روزی کار جهان سرآید، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. و نیز هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد به عشق، ثبت است بر جریده عالم دوام ما. و عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان نرگس جادوی تو بود. یا عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتن انگیز جهان نرگس جادوی تو بود. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدین بقیه کتاب رو دیگه فردا بخونم.
در خدمتتون خواهیم بود.
روز شما بخیر و دیگه من وقت شما رو نگیرم.
باشه، من لطف کردید. قربان.